ابو ماست. مثلا همچه حس، یا مثلا کمیتنداد میخواد یا بهزیستی میخواد ما رو بکشن زیر بلیت خودشون. شاید هنوز همچین فضایی هم بینه
نمیدونم، یعنی استقلالشون رو نمیتونن
حفظ کنن. دکتر جبله ببینید، نه بس بحث این نیست، بحث این نیست. من اصلا وقت نمی کنم چون این دغدغه من نیست که بیام تو سخا ثبت نام کنم. من باید چرا بیام تو سخا؟
نه نه نه، چی میگم آقای دکتر؟ میگم شما دارید به عنوان خیر خیر میکنید، نیکوکاری میکنید.
خب
شما به هر کسی که سرویس دادید فقط کد ملیش اونجا ثبت میکنید، همین.
میخوام همین عرض کنم،
ما میفهمیم که این خانواده مددجوی ما چقدر رفته خدمت گرفته، از کجاها گرفته و الان نیازش چی بوده. این چرا مثلا سه بار برای مثلا یه ویلچر رفته یه خیریه؟ خب ما اون ویلچر خودمون بهش میدیم.
ببینید من اینو عرض میکنم، اطلاعات میدانی، ببینید تو آمار سرشناسی کنید همیشه اطلاعات آمار سرشناسی دقیقه. چرا؟ چون میدانی کار انجام میدن. نمیان به من بگه که علی فوتبال رو تو سایت فلان ثبت نام کن تا ببینم تو چند نفری. میدانی باید انجام بشه، مگر اینکه من مجبور بشم و نیاز نیاز مبرم داشته باشم بیام اونجا ثبت نام کنم و اینا نیازی ندارم. به نظر من آمار شما میدانی نیست. یعنی چی؟ ببینید توی بحث کرونا هم کمیته امداد هم بزنس خیلی کار کردن، ولی بیش نقش محوریشون سپاه بیشتر کار کرد، تو میدان بود و بیشترین آمار و کد ملی هم در آورد دادش. اگر این مبالغ که داره هزینه میشه، هم شما هزینه میکنید همون هزینه، اگر این تجمیع بشه اون موقع شما اولویت بندی خانواده رو بهتر میفهمید. ببینید مشکل همین
که بین ما بهزیست تقریبا آقای دکتر
نه
حل شده.
میگم فرق نمی کنه، یه مبلغ هم تو
بله بله میدونم، بین مثلا ما
بهزیست بیشتر بین شما و خیرین هستش، مراکز خیرین.
اون خیرین هم که دارن با خود ما کار میکنن، حالا چه خیرینی که حالا به صورت کلان دارن با ما کار میکنن، یا حتی حالا خیلی که تو اشل کوچیک‌تر دارن ما کار میکنن، باز ما اونم اطلاعات اونا داریم. چون اونم الان ما خواهم همین تقریبا هفته پیشه که خیلی نحال کلان که اسمم نیاریم و یکی از شرکت‌های بزرگه گفت من الا و لابد فقط از طریق کمیته امداد میخوام کار بکنم، چون شما دسترسی به خیلی از سامانه ها دارید. بین ما و بهزیستی هم حل شد. الان ما کد ملی رو میزنیم میفهمیم که این تحت حمایت بهزیستی هست یا نه، چه خدماتی هم از بهزیستی گرفته. بیشترم اون فضایی که من گفتم حالا بین ما و بهزیستی بیشتر سر مددجویان قدیم ما هست. الان تو مددجویان جدید این مشکل نداریم، خودشون دیگه توجیه هم میدونن اگه خدمات توانبخشی میخوان باید دارن بهزیستی، چون بهزیستی خدمات توانبخشی داره. اگه خدمات معیشتی یا اشتغال یا حال جنس دیگه ای میخوان میان سراغ ما. ولی خب این آسیب استان تهران هست. این من این موضوعی که گفتم، ما برای جلوگیری از هدر رفته منابع، برای جلوگیری از فعالیت بیشتر یه سری حرفه‌ای، ما خودمون میدونیم، ما همیشه میگیم ما 10% از مراجعینمون در خوشبینانه‌ترین حالت حرفه‌ایان که از 20 شا مثلا خدمت گرفته، حالا اومده از کمیته امداد میخواد بگیره. از من یادم یه خیریه میگفتش که حالا اون استان البرز بود، یه خیریه میگفت در مثلا دهه 80 ما خودمون، میگفت خودمون 20 تا ویلچر به بنده خدا داده بودیم، چون ضبط نمی کردیم داده بودیم دیگه.
متوجه
شدیم که این مثلا با اسمای مختلف میاد، با حالا شکلای مختلف میاد، مثلا 20 تا ویلچر داده بودیم. بعد رفته بودیم تاشو در آوردیم مثلا به خیریه فلان هم گفتیم، گفت دو تا از من گرفته. به اینا همون دغدغه حضرت عالی دیگه، این اصابت به هدفه، این هدف هدر رفته منابع کمتر بشه. من برای همین میگم ما سوها رو راه اندازی کردیم که کار خودمون درست بشه. ما الان مددجومون میاد، کوچکترین خدمتی که مددجوی خود ما گرفته باشه حتی 1000 تومانی دیگه ثبت شده تو سوها. بعد تو بحث شناسایی هم همین سوها به ما کمک کرده، هر کسی تو همین سوها میتونه وارد بشه. الان داریم دیگه در روز چندین درخواست داریم، خودشون به عنوان خود اظهاری میان اونجا ثبت میکنن، ما نیازمندیم. مددکار ما یه بررسی از طریق همین سامانه، همین دسترسی هایی که داریم میکنه، اگه مطمئن شد که حالا بیمه اجتماعی نداره یا حالا وضعیت خانوار به صورت مستأجره، چون ما دسترسی به سامانه وزارت راه و شهرسازی هم داریم، میتونیم ببینیم که صاحب خانه هست یا نه. بعد میریم تحقیقات میدانیمون، اگه تایید بشه میاد. اینم بحث سیستم شناساییمون بود. حالا من یه موضوع آقای دکتر می‌خواستم بگم، ما واسه چی گفتم تو بحث اون که حالا آسیب‌های اجتماعی که دغدغه از ایتالیا و فضای کاری شما استاد گرامی هم هست. خوش. مثلا تو بحث مستأجرین شاید فکر خیلی ها نرسه که آقا خب مستأجر چه آسیب اجتماعی میتونه داشته باشه. خب ما معمولا خانوار ما زن سرپرست خانواره، خب تعداد مستأجرین تو اون قش بالاست، گفتم 32000 خانوار از تحت حمایت ما ارزم بزرگ که مستاجرن. بعد تو فضای تهران که مثل شهرهای دیگه نیست، یعنی حالا ما بخوایم یه خونه بخریم باید 4-5 میلیارد تومان داشته باشه مددجو، یا کمیته امداد بتونه پول بده بره بتونه خونه بخره.
4-5 میلیارد باشه من میرم میخرم.
4-5 میلیارد تومان
باشه من میرم میخرم.
آره نه. حالا نه، حالا مثلا حاشیه تهران رو گفتیم دیگه،
با همین مبلغ بعدن یادم بندازید من به شما بگم که یه بخشی از اتفاق غرب تهران همچین مبلغ شما میتونید
منزل آشنا داشتین به ما معرفی کنین. عرضم بودتون که خب ما خانواده رو میریم، دو تا دختر بزرگ داره این خانم جوان،
مستاجره، دو تا دختر بزرگ داره.
هر جایی میتونه بره مستاجری. واقعیت جامعه رو بگیم دیگه، خب این دغدغه من کمیته امداده به رئیس اداره، به مددکار.
مالک ها متاسفانه غیر قانونی هستش البته، ولی متاسفانه وقتی که میبینن که یک خانومی سرپرست خانوار هستش همسری نداره، خیلی سخت میگیرن، تعهد میگیرن، رفتارهای ناشایستی انجام دهن. بله، خودش بله. به اون آسیب روحی روانی اجتماعی اون فرد اضافه میکنه که میخوان که املاکی ها بنویسن در قراردادهاشون که مدتی هم در فضای مجازی خیلی پررنگ بهش پرداخته شد، موضوعی که غیر قانونی است، یعنی نمیتونن اضافه بکنن این موضوع.
الان خط قرمز ماست، یعنی ما خانواده مددکارا میگیم یه موقعی تو آموزشامون تو بخشنامه‌مون که اگر خانواده با این آسیب ها اومده، اولی که ما خودمون باید بدونیم اگر با این آسیب اومده سریع تو این طرح مثلا حالا خرید مسکنی که داریم یا بحث ودیعه مسکنی که میدیم، اینها اولویت ما، چون این بالاخره به غیر از اینکه خودش خانم جوونه دو تا دخترم داره، اینا فضای آسیب
این
براشون
منده. این که میفهمه اولویت
بله بله
من
بله.
میتونم مثلا تو فلان شعبه مثلا اینو جزء اولویت ندونم، مثلا اعمال اعلام نکنم.
نه 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 نه، ما اگر این فضا رو باهاش مواجه بشیم توبیخ میکنیم.
اگر بشید
بله،
اگر بشید
هر... چون میان معمولا یا کنید اگه خانواده ما معمولا نزدیکتر نه. نه نه میدونم چی میخواین بگین. آره ما ادعایی که نداریم که بالاخره، اگر یه جاهایی هم میدونیم که بالاخره نقص تو کارمون هست، بالاخره هم خطای انسانیه هم خطای خود سیستمه، و اینکه شاید مثلا بعضی خانم ما یه خانوار خودم حالا به خدمت شما بگم، خودم رفتم بازدید به خانم حالا خونه که سرپرست خانم، میگم خانم چون چرا خب نگفتی چرا مددکار ما اومده اینجا؟ گفت چی بگم من روم نمیشد مثلا بگم. خب اینم تا نگه مددکار ما دل اون دیگه نیت خان که نیست، که مثلا رجال الغیب نیست که مددکار ما هم بدون تو دل این چیه، اینا هم میدونیم بالاخره باگ‌های ماست دیگه. ولی اولویتمون زن سرپرست خانواده، اولویتمون باز مستاجرینه. یعنی تا جایی که بتونیم، و اینم بگم اگر خیرین آقای دکتر کنار ما، چه بهزیستی چه کمیته امداد حالا فرق نداره، خیرین در کنار ما نباشن، کمک های حالا دولتی یا حالا بودجه اونا واقعا کفافه
زفه.
کار ما رو در استان تهران نمیده. شاید همین بودجه برای مثلا استان یزد کفاف بده، ولی در استان تهران نمیده.
بگردم این زفه. بله، این که بله. من دستم رو دراز کنم جلوی نهادی یا حتی خیر، اون خیر واسه باقی سال خودش داره کار انجام میده، امکان داره فرد اولویتش عوض بشه دیگه به شما کمک نکنه. این که من وایسم نهادی یا هر سازمانی دستش دراز بکنه، ببین تو این مدت که کمیته امداد حالا اخص داره کار انجام میده یا نیگه چه اتفاقی افتاده،
خب چند ما برای همین میبریم سمت اشتغال
درس... خب همین ببینیم میخواستم همین بیانیم. شما تو محباستون فرمودید که بعضی از خانواده ها اشتغال زایی داشتن میکردن بعد دست برداشتن، الان آمار اشتغال زایی شما چقدره، چقدر تأثیر میذاره، چقدر تونستی تولید قدرت بکنید که منو مجاب کنید بیام از محصولات شما بخرم، بعد چرا اون طرف ورشکسته میشه کارو ول میکنه؟ نکته بعدی من اینو ندیدم، من چند تا منطقه که با دوستان داریم فعالیت میکنیم، من نمیبینم که تو محله تو بحث اشتغال زایی یا اصلا کسی خودکفا بشه، حالا چه بحث کسب کارهای کوچیک چه بحث تابونی رو من واقعا نمیبینم. یعنی چند تا خانواده که توی محله باشن با هم دیگه برن توی مکانی شروع کار بکنن، تولید بکنن، بسته‌بندی کنن، هر چیزی، من نمیبینم اینو. لذا چون وقتی که من اینو محصول تولید میکنم بازار از من نمیخره،
بله
من قطعا ورشکست میشم. این بازار رو شما باید حمایت بکنید که من اگر بله. اینو تولید میکنم حتما این بازار باید از من بخره. بازار نخرید شما باید بله بخرید بله. یعنی ببرید تو انبار دپو کنید تو تایم. مثلا من لباس گرم تولید کردم، یه ماه بعد لباس گرم از بین میره، من تولید کردم، اینو اگر من نتونم بپوشم که ورشکست میشم.
ما تو بحث بازاریابی و کاریابی اصلا ما یه فعالیت ویژه‌ای داریم توی کمیته امداد. خب این البته عوامل مختلف داره دیگه، فقط خود کمیته امداد نیست. الان خب حالا مثلا در این دوره خود مثلا شهرداری تهرانم با ما همکاریش خوبه. من قبل اینکه حالا داخل استادیوم بیام، یکی از معاونین شهردار محترمم تماس داشتن، ما مثلا تو فضای بازار نوروز یا فضای رمضان خب ما میریم یه سری قرف رو میگیریم، یه سری فضاها رو میگیریم،
فصلیه
خب فرنگسرها هم خدمت فرنگسرها رو میگیریم، یا تو بازارچه دائمیایی که در شهرداری ها هست مثلا میگیم آقا
خوبه ولی مثلا اصلا 325 هم عرض میکنه یه در آروم میکنه بعد مثلا یه مدتی دوباره ریشه این بالاخره
فضا رو براشون فراهم میکنیم که حتی مثلا من خودم سال گذشته که از این کارگاه رفتم بازدید کردم، دیدم یه خانومی داره کفشه سمت شهریار یک داره کفش تولید میکنه، کفش زنانه و مردانه چرم. بعد من هرچی نگاه کردم گفتم خانم شما تولید نمیکنی اینو، گفت به خدا خودم گفتم خیلی کیفیتش بالاست. بعد به مسئول اشتغال اونجا گفتم که اینو بیارین تو فضای برندسازی مثلا آشنا بکنیم، من خب خودش نمیدونه حالا بلد نیست. الان الحمدلله ایشون یکی از بهترین کسب و کارهای ماست. بعدم اینا ما خودمون سعیمونه که شما فرمودین حالا تو محله اونا فرمودین، ما سعیمون اینه که اینا رو نشاندار نکنیم، یعنی بفهمن تو محله که اینا تحت حمایت کمیته امدادن یا مثلا از خدمات کمیته امداد استفاده کردن برای اون عزت نفسشون دیگه.
بله.
بزنن خودشون مثلا بدونن آقا این خانم مستقلی بوده،
کرامت انسانیشون رو حفظ
کنیم، رو پای خودش وایساده داره کارم میکنه، ما در کنارشون کمک میکنیم. این که من حالا خدمتتونم گفتم که ماهی خانم ها رو الان تو فضای اشتغال پذیری
آقای دکتر علیپور هم یه سوالی رو پرسیدن، سوال من هم بودش و من خواهش میکنم که اگر آماری دارین بفرمایید که چه میزان اشتغال ایجاد کردید از همین دو سوم بانوانی که میفرمایید که غالبا هم جوان هستند و تحت پوشش هستند این زنان سرپرست خانه با
نکنید. ما سالی 10% الزاممونه که برای بحث اشتغال در استان ها هست، حالا استان ما
و چقدر از این 10% محقق میشه؟
خب حالا اینو من یه سر چالشیش بکنیم. تسهیلات اشتغال قطعا میدونید بحث تسهیلات بانکیه که در مجلس شورای اسلامی حالا در لایه دولت هم هست که الان فصل بودجه است
ارائه میشه، مهریه میمونه، کی داده کی گرفته، مجلس مصوبه میکنه، بانک مرکزی
نمیده، مجلس مصوبه میکنه میاد، بانک مرکزی هم ابلاغ میکنه. امسال برج 8 ابلاغ شد،
تازه ابلاغ شد
خانم دکتر. آی دکتر برج 8 ابلاغ شد،
خب الان چقدر رقمی از اون 10%
مثلا در استان تهران
چقدر از این 10%
۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکیه
باید پرداخت بشه
به کمیته امداد استان تهران.
چقدر؟
۱۰۰۰ میلیارد تومان.
چقدر چند تومان به هر نفر؟ این شما کلی میگید؟
خب نه دیگه، نه این بستگی به نوع شغل داره. میاد خب کارشناس، میاد کارشناس مثلا ایشون میگه من میخوام ترشی خونگی سبزی مثلا خورد کنی، ما میگیم این 50 تومانه، مثلا 30 تومن دستگاهشون میتونی بخری، اونم باز خودمون مشاوره میدیم. یعنی 0 تا 100ش هم کارشناس اشتغال ما که حالا خودشون هم تحصیل کرده فضای کسب و کار هستن کنار این عزیزان هستن.
از این 1100 میلیارد تومان که ماه 8 ابلاغ شده چه میزانش پرداخت شده الان که آخر ماه مختلفه. بهمن هستیم
تو بانک‌های مختلفه، حالا من نمیخوام اسم بیارم،
بانک‌ها از مهم نیست، چقدرش پرداخت
تو بانک‌های مختلفه
مجموع چقدر پرداخت
شده؟ اینی که خدمت شما میگم الان هنوز ما به 50% نرسیدیم با این با فعالیتایی که خودمون داشتیم، بانک‌ها رو استاندار محترم کمک کردن.
اینکه شما میگید به 50% نه 10% همیشه به 50% نرسیدن آقای جبری،
بالای 40%
جام جبه این ما... لول دو میتونن این وامو بگیرن، مثلا پولدارهای اونهایی که وابسته به شما.
نه 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 نه
من آقای دور بگردم، منی که تراکنش بانکی ندارم اون بانک به چه معیاری میخواد به من بده؟
نه 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 نیا کنی وام اشتغال
زامه میخواد دیگه
عرضم بوده. نه ما صندوق تضمین اشتغال داریم برای زنان سرپرست خانوار، خب. اونم خدمتون توضیح میدم. نکنی وام اشتغال
شما ضمانت میکنی کسی وام گیرنده
بله رو؟ بله زن سرپرست خانواری باشه که ارزم بزرگ که ضامن نداشته باشه برای اینکه از یه سری از آسیب ها به دور باشه، صندوق تضمین اشتغال داریم که قانونی هم هست و ثبت شده است و در ارزم بزرگ که هیئت وزیران هم در دولت شهید رئیسی مجوز داشته. صندوق تضمین اشتغال میاد خودش یه ضمانت نامه صادر میکنه از زن سرپرست خانوار
حمایت
میکنه، ضمانت میکنه، وامشو میگیره. اصلا به تراکنش شمالی هم ربطی نداره، فقط اینی که بدهکار نباشن که غالبا بدهکار نیستن، چون معمولا
اصلا نتونستن پولی بگیرن که وامی بگیرن که بتونن بدهکار باشن.
اصلا وام مددجو کجاست؟ در صندوق امداد ولایته، صندوق امداد ولایت که مختص کمیته امداد و صندوق قرض الحسنه.
40% 1100 میلیارد تومانی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید به چند نفر اختصاص داده شده تقریبا؟
الان آمار دقیقشو میتونم حالا از دوستان بگیرم چون ولی عددی نیست. این فاجعه است امسال برای ما، این فاجعه است، ما نتونستیم قابل توجه وام بدیم.
شما بهترین حالت ممکن با توجه به اینکه بانک‌ها دیگه از اول اسفند ما هم دیگه تسهیلات ارائه نمیدن،
میخوان حساب کتابشون رو جمع بکنن تا آخر فروردین مثلا یه حالا کاری بکنن برای ما، ولی ما خواهشمون از بانک‌ها اینه، خواهشمون از مدیریت عالی در بانک‌ها اینه که بالاخره این جنس از وام‌ها ما جایی که هدر رفت نیست، یعنی این جایی که باید پرداخت بشه. من حتی به آقایون بانک ها و حتی در جلسه بودیم که در استانداری گفتم من این تحصیلات اشتغال رو خودم به زعم خودم از تحصیلات ازدواج و فرزندآوری واجب تر میدونم.
اصلا نگران نباشید، اونم صفش طولانی آقا. خب خیلی
چون اشتغال مقدم است دیگه، یعنی اگر شغلی نداشته باشه ازدواج نمیتونه بکنه، ازدواج نکنه فرزندآوری نخواهد بود.
من اومدم ان تومن وام گرفتم، تورم الان حالت بانکی 40% ولی تا 100% 300% من تورم دارم میبینم. کمیته امداد امام خمینی چجوری داره از من حمایت میکنه که اون من 200 میلیون از شما وام گرفتم ولی الان امسالش 100% 300% افزایش بده کرد، اینجا برون رفته شما چیه؟ چه راهکاری دارید؟
بحث...
یک دو ببینید، شما درآمدی که میگیرید یا اون چی میگن به شما مبلغی که تخصیص داده میشه بابت هزینه که بهتون میدن، با توجه به تورم امکان داره هر سال اون مبلغ یه مقدار بالا به سمت بالا میره، ولی نمیتونه اون افراد تکفلتون رو یه مقدار
احضا کنه. الان مایدیتون میفهمدن 1100 میلیارد تومانی که برشون اختصاص داده شده برای سال 1404 کفافشون رو نمیده.
نه خانم، مشکل ما راه بردیه.
همین قسمتش هم من خدمتون عرض با کمک استاندار محترم و نمایندگان تهران بوده. یعنی ما...
نه آجه بلی، خود کمیته امداد برای درآمدزایی چیکار کرده؟ شما باید بگید درآمدی برسید که مثلا اگه فلان شرکتی به شما پول نداد یا خود دولت به شما بودجه تخصیص نداد، شما خودتون چجوری میتونید خودتون خود کفا بکنید که پولو تزریق کنید؟
نه اون رو ما تدبیر کردیم تو فضای این کاریابی هایی که با ما مراجعه میکنن. باز من اسم شرکت ها رو نمیتونم، شرکت های بزرگ و معظمی هستن. حالا من یه قسمتی هم تو دور قبل میخواستم یه توضیحی بدم، اینها میان اعلام میکنن، اولین جایی هم که میان معمولا کمیته امداده. مثلا یکی از شرکت ها تقریبا 3 ماه پیش اعلام کرد 2000 تا نیروی کار میخوام تو همه بخش ها و رده ها. یکی از شرکت های لبنیاتی بزرگ گفت بود من نیروی کار میخوام 2000 نفر. ما شاید اینقدر میگم فضای اشتغال پذیری که حالا من میخواستم یه قسمتی بگم خدمتون.
بفرمایید آقای جبلی، چون ما تقریبا میشه گفتش که تو 13 دقیقه پایانی گفتگومون هستیم، این نکات رو بفرمایید که
این فضای اشتغال پذیری نکنید آقای دکتر. یه قسمتش هم به ما برمیه، ما خودمونم داریم آسیب میخوریم، یعنی خود سازمان خودمونم داریم، ما بالاخره ما هم یه تابعی از همین کلیم دیگه، یعنی دست ما هم نیست، یعنی فقر داره جای دیگه تولید میشه، ما که تولیدش نمی کنیم که. بعد کمیته امداد به تنهایی میتونه این رو جمع بکنه به نظر شما؟ نه ما نمیتونیم، یعنی اگه کل حاکمیت هم جمع بشن بعضی جاها واقعا نمیشه حلش کرد.
کل حاکمیت مقصده؟
خب نه، ما داریم اینو تدبیر میکنیم، یعنی ما داریم جور میکشیم، یعنی شبانه روزی داریم میدونیم.
الان اونا 2000 تا نیرو میخواستن، شما این 2000 خب تا تونستی تامین کنی؟
نه دیگه، 100 نفر بیشتر راضی نشدن.
همین رو میخوام بگم، همین
فضای اشتغال پذیری خانم دکتر. برای چه؟
برای اینکه شما دارید این پولی رو میدید بدون اینکه
کاذبی که در تهران هست. من خودم به یه مددجویی گفتم که خب شما مثلا این شرکت از ما نیرو خواسته، حساب کتاب کردم گفتم شما ماهی 30 میلیون تومان داری میگیری، سرویس عیاب ذهاب داره، وقت ناهاری داره، بن فلان داره، این چیزا رو داره، ماهی 30 تومان میتونی بگیرید. گفتم الان تازه ما بیایم 300 تومن وام اشتغالم به تو بدیم، تو ماهی 30 تومن در نمیاری. خب چرا نمیری؟ گفت ای بابا مثلا آقای جبلی من مثلا آقای مدیر کن من برم سر کوچه‌مو سیگار بفروشم ماهی 50 تومن در میارم. و درستم میگه، این الان تو فضای اشتغالای کاذب، ولی این نمیدونه که بابا تو این سیگار فروشیه بیمه نداری، آینده شغلی نداری، حالا خیلی هم
مشخصه تو بالاخره کی حساب کتاب بکنی.
اون فقر فرهنگی که اول گفتم، خب ما دوچار فقر فرهنگی هستیم. فضای اشتغال پذیری در استان تهران یه فضای بدیه. واقعا الان تن به کار و تن به شغل نمیدن، حتی در خانواده‌های ضعیف که میگم مثلا من خودم مثلا میرم ادمین یه پیجی میشم، مثلا کار میکنم تو خونه نشستم دارم با موبایلم برمیدم.
خیلی پررنگ شدم.
بله خیلی پر. میگه همین که گفتم جنس تهران، یعنی ما خودمونم یه جایی بحران زده میشیم سر اینه. ما جنس تهران فرق میکنه.
شغل کاذب مسکنه، شغل 30 میلیون مسکن نمیتونه بشه واسه من، چون حالا هر لحظه تورم داره میره. من 50
میلیون. ولی بالاخره شما میتونید مطمئن باشید دیگه آقای دکتر. ببینید من وقتی که برم سر کوچه بیستم سیگار بفروشم، ممکنه این ماه 50 میلیون، دو ماه 50 میلیون، 100 میلیون در بیارم، ولی مثلا 5 ماه نتونم این درآمد رو داشته باشم برای هر دلیلی. شهرداری اصلا یه جمع میکنه، یکیش میشه این دیگه.
بله،
دست فروشی
بله،
مخصوص
بله،
میشه
بله،
دیگه
بله.
وقتی شما
فرمایشو
ولی اون 30 تومن میشه یک، حالا ما اسمشو میذاریم آب باریکه.
بله،
یک آب باریکه که شما همیشه داری سال به سالم بر اساس آن چیزی که در واقع در نظر گرفته میشه. دولت مثلا اعلام میکنه 7% افزایش داشته باشه، نه اصلا کارگری 14% افزایش داشته باشه، بالاخره یک افزایش حقوقی رو داری مطابق با تورم. قطعا نیست فرمایش شما کاملا صحیحه، ولی بالاخره یک افزایش رو داری. ولی این که نمیشه متقاعدشون کرد برای اینکه بیان.
خیلی فضا میگم این مختص استان تهران هم هستا، چون من حالا خب تا چند مدت پیشم خب در ستاد مرکز مسئولیت داشتم، استانها رو خبردار هستم تا یه حدودی. این مختص استان تهران آقای دکتر، یعنی شما در مثلا حالا شرکت ها رو میگم نمیدونم اسم شرکت های موزه و بزرگی هستن در استان های مختلف، در استان یزد، اصفهان، به محض اینکه یه اطلاعیه میزنن به کمیته امداد، یه نامه میزنن که مثلا اینقدر نیرو میخوان، سریع حجمی از مددجویان ما سرازیر میشن که آقا مثلا بچه‌هامون خودمون میخوایم بریم سر کار. ما حالا همین اواخر شرکت مخابرات تهران هم اومد به ما گفت نیرو میخوایم، 5 نفر بیشتر نرفتن. یعنی هر چی هم با اینو صحبت میکنیم، روانشناسان ما، مشاورین ما، صحبت مشاور شغلی، مشاور روانشناسی ما با اینو صحبت میکنم، باز دوباره برمیگه فلش بک میزنن به اون که نه ما مثلا
شغل کارشون بیشتر،
ما قانعیم به این آب باریکه کمیته امداد. یعنی خودشون
چقدر مگه آقا میدونید ما رو هم تحت پوشش قرار دادید اگر که خیلی خوبه.
نه نکنید ما جذابیت ما خود مستمری کمیته امداد، من همیشه همه جا گفتم جذابیت نداره، خدمات جانبی کمیته امداد جذابیت داره.
مستمری چقدره؟
مستمری الان برای یک نفره 1400. حالا این
ماهی؟
بله دو نفر
1400 انقدر
بغیر از اون کالابرگو بغیر از اون یارانش. خب حالا چه خدمات ما جذابیت داره؟ خدمت درمانی ما. خب میره حالا اگر اونجایی که طرف قراردادمان میرن رایگان، حالا یا با 10% فرانشیز عمل جراحی مثلا 200 میلیون میکنه میاد بیرون، خب امداد داره هزینه‌شو میده، یا میره خودش یه جایی حالا هزینه درمانیشو میکنه با یه درصدی که حالا مثلا فرانشیز کم میشه ما داریم پولو بهش برمیگردونیم. چه خدماتی جذابیت داره؟ خدمات تحصیلی ما، بحث استعداد درخشانمون، نخبگیمون که ما داریم سرویس های ویژه بهشون میدیم، یا حتی مثلا الان کلاس کنکورا، بعضی از این که باز نمیتونم اسم بیارم که تبلیغاتی میشه، بعضی از کلاس کنکورا که ما خودمون وسعمون نمیرسه بچه‌هامون رو بفرستیم، الان بچه‌های مددجو ما دارن میرن کلاس کنکورا برند تهرانه، دارن میرن رایگان. یا مثلا این بحث لوازم ضروری که میدیم. بله
قبولم میشن.
بله 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 ما درصد قبولی مثلا فرهنگیانمون که خیلی دانشگاه فرهنگیانمون خیلی بالاست، یا مثلا لوازم ضروری
معتبر
بله داریم. بله بله, بله. همین امسال ما چند تا رتبه زیر 100 داشتیم.
بارک الله.
عرضم به حضورتون که یا خدمات مثلا جهیزیه‌مون، لوازم ضروریمون، یا خدمت مسکنمون. ما الان خواستم خدمتتون بگم این پویشی که از یلدای همدلی که شروع کردیم به کمک صدا و سیما هم بود و
بله.
خیلی هم ما رو کمک کردن. خب ما تو همین مدت کوتاه از یلدا تا الان که خدمت شما هستم 335 تا خونه خریدیم برای ایتام، خانواده که حالا اومدیم اونم سرند کردیم دیگه، به قول معروف حالا فیلتر کردیم، گفتیم که دو تا یتیم به بالا هستن خانواده، ما براشون میریم تو فضای خرید. حالا اونم حاشیه تهران میتونیم بخریم، چون داخل تهران که بالاخره قیمتا رو خبر دارید. ارزم توی آورده هم حالا مثلا خودش پول پیشش میاره، خیرین کمک ما بلا عوض وام بهشون میدیم، خودمونم باز کمکشون هستیم. این مسکن جذابیت داره. یا خیلی از خدمات دیگه ما اینا جذاب
واقعا خیلی
آره خدمت مسکن
خودمون ها نتونیم الان مسکن رو
تغییر بدیم. خدمت مسکن الان یه خدمت لوکس حساب میشه.
بله لوکس حساب میشه.
یا خدمت معافیت ما، معافیت از خدمت سربازی فرزند ذکور، حالا یه خدمت لوکس. یکی از عزیزان چند وقت شما میگفت این خدمت شما 30 میلیارد تومان میارزه.
بله
خدمت جای دیگه هم هست، فقط شما تصریحش میکنید چون کسی
نه نه باید مددجوی ما باشه دیگه، مددجوی ما باید باشه با نامه. من روزی الان 5-6 تا من خودم دارم، یعنی نظام وظیفه امضای من و مهر کمیته امداد میشه، یعنی باید مددجوی کمیته امداد باشه.
همین شرط شما اگه فرد عادی داشته باشه نمیتونه
نه نه
معافیت نداره،
باید مددجوی کمیته امداد یا بهزیستی.
خیلی قوانین مختلفی داره، نمیدونم پدر بالای چند سال باشه، یه تک فرزند باشه،
مؤلفه مهمش مددجوی کمیته امداده. که ما در سالهای قبل طلاقای سوری که بعضی موقع یه دهه 80 و اوایل دهه 90 بله معروف شده بود و سر صدا رسانه‌ای هم اذاره کرد، اصلا طلاقای سوری به خاطر معافیته بود که مثلا خانم بیا تحت حمایت کمیته امداد. بعد اومدن دوباره قانون رو زر عوض کردن، خب قانون خود نظام وظیفه هم گفتن آقا مثلا 3 سال از حمایت باید گذشته باشه یا این شرایط رو داشته باشه، که اون ارزم بستون که اون حاشیه ها رو گرفت.
بله.
این مددجوی کمیته امداد بودنه اصل توی بحث مافیا.
آیدوتون اگه سوالی دارید از جناب جابلی بپرسید که در پایان
اینم
برای
بگم خدمت
خانم
دکتر، باز ما از کارشناسانی مثل آقای دکتر علی پور خواهش داریم ما رو کمک بکنن، یه جای تو بحث اشتغال، تو بحث حمایتی از تو بحث آسیبای اجتماعی است، چون ما سعی میکنیم خودمون رو در کمیته امداد هر روز هی بروز بکنیم. حالا مجامع مختلف فرصت نیست من بخوام توضیح بدم، حالا نشسته علمی که برگزار میکنیم در کمیته امداد یا فضاهایی که ایجاد میکنیم، فضای فرهنگی و هنری که به ویژه ما ایجاد میکنیم، اردوهایی که ما داریم، اینها رو فرصت نشد
که ما شما واقعا حوزه فرهنگی نیازمند کمک هستید، به جهت اینکه واقعا نمیتونید در استان تهران
تو این چند سال اخیر بست و گسترشش زیاد بود تو بله. بحث فرهنگی هنری که میگم الان فرصت نیست
ولی با تو حوزه فرهنگی ارزم این هستش که با وجود تمام تلاش هایی که انجام بله. دادید به قول خودتون میگید که اگر یک شرکتی بخواد که فراخوان بزنه برای اینکه برن بله. کار بکنن بله. بلاز فرهنگی اینقدر ضعف وجود داره که مراجعه نمیکنن. آقای دکتر
خانم دکتر ببینید من خیلی درود به آقای جبلی ولی چون نمیخوام یه زن باهاشون وارد بحث بشم، خیلی پر انرژی حرف میزنن، ان شاءالله که خدا عاقبتشون بخیر کنه، ولی مبلغی که شما واریز میکنید فقط صرفا همینجوری دارم عرض میکنم با خروجی که خانواده دارن اصلا همخونی نداره، لذا خانواده میتونه بره اتفاقات بدی رو برای خودش رقم بزنه تا بتونه الباقی درآمد رو کسب کنه. این که من بگم که ما این کمک انجام میدیم مهم اینه که ما یه کاری کنیم که اون به فرد یه رفاه نسبی برسه. کمیته امداد بسیزی هیچ کدوم از نهادها نمیتونن کمکی بکنن که یه فرد یه خانواده حتی با حداقل چیز که الان از گیری 30 میلیون فکر میکنم کفش که تو تهران بتونه زندگی کنه حداقلش نمیتونیم میسر بکنیم.
موضوع من و شما هم تو استان تهران نمیتونیم به رفاه نسبی برسیم، چه برسیم خب مدجوی کمیته امداد
ببینید این توییت کار ما میشه آسیب بله. اجتماعی
بله.
اون موقع من باید اتفاقات بدی رو تو ببینم، اون موقع باید برم هروی رو ببینم، اون موقع باید برم مناطق
هرندی
رو ببینم، اون موقع مناطق بد رو ببینم. این به خاطر همون رفاه نسبی است. کاری نداریم بحث دیگه شو میخوام وارد کنم، ولی نکته این که به نظر من شما اطلاعات دقیق و واقعی از محلات و موزلات محلی رو ندارید یا به شما دقیق ارائه نمیدن یا ندارید. نکته به نظر من مهمتر این که نهادهای بالادستی خیلی مهمترن تو بحث کمک کردن.
یه مرکز رصد فقر داریم آقای دکتر اونجا دارن
نه
یه سری گزارشات محرمانه، حالا من از شما دعوت میکنم حتما، چون در ستاد مرکزه در استان نیست، از شما دعوت میکنم حتما یک روز ما خدمتتون هستیم در مرکز پایش فرق و شناسایی نیازمندان ما. شما یه روز یه وقتی بذارید با هم میریم اونجا، ریاست مرکز هم من هماهنگ میکنم حتما با کارشناساشون یه توضیح جامعی به شما بدن، چون گزارشاشون محرمان است، کلا محرمان است. ما تو بحث فقر خوراکی ورود داشتیم، تو بحث فقر جنسای دیگه، فقر پنهانی که اول فرمایشات خانم دکتر بود، تمام این موضوعات رو ما رصد کردیم. میگم فقط گزارش ها محرمانه است یا اینجا من نمیتونم بگم، اطلاعات و دیتا داریم، یعنی این که من گفتم سامان سخا یه ابزار و بازوی کمکی اون مرکز رصد فقر ماست که من گفتم باید گلایه بکنم، خیلی ها نمیان. حالا شاید هم یه جایی کمکاری از ما، یعنی اون بحث تبلیغاتیش رو شاید خیلی درست نکنیم، که شما عزیزان بزرگواران صاحبان ایدو کرسی و تریبون باید کمک کنید به ما. بالاخره ما هم تو این فضا وارد شیم، این سامانه سخا، سامانه سوها، هرچی بروزتر بشه، حالا همون سوها هم الان هوش مصنوعی داریم روش کم کم سوار میکنیم، هرچی بروزتر بشه، به قول حالا امروزی ها آپدیت بشه، کلمات